ایران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار میگیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر میکنند. آنها به این وسیله میخواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندانی روسیه مبارزه میبرند، اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طور میدونیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع میکنند. علاوه بر این واقعی هم فعلا جلب نیروی الوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است، در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالت های جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خودی مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چی کار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفری که برای گرفتن پتنت و مرکز مهاجرتی سخرو رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزد درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهم و امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار ناشایا می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم، حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند، راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دل خواه تاجیک را بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کرده نمیتوانیم. هیچ کس از آنها دفاع کرده نمیتواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
والنتینا چوپیک بود که اویدی برگزاری ریت ها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در 6 ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در دوشنبه نخست نمایش دو فیلم مستند و یک سلسله فیلم هنری در موضوعهای داغ اجتماعی برگزار شد. اما نقطه منفی این خوشخبر آن است که این فیلم های نو در تالارهای سینما و شبکه های تلویزیونی نمایش داده نمی شوند. زیرا با گفته سران شرکت دولتی تاجیک فیلم، فیلم نامه های مذکور به شورای بدهی پیشنهاد نشدند و ساختن آنها را دولت یا صاحبکاران وطنی سرمایه گذاری نکردند. درست است که این فیلم ها را سازمان های خارجی سرمایه گذاری کردند، ولی خود فیلم سازان می گویند عامل های غیر حرفه‌ای در تاجیک فیلم سبب می شوند که برای تهیه فیلم های خود به این نهاد مراجعت نکنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در دوشنبه سلسله فیلم دام و دو مستند دیگر برگزار شد که اولی را گروه رسانه های آسیا پلوس، دومی را عبدالحی زاکیروف و سومی را اردشیر پیوند تهیه کردند. به گفته منیژه احمدوا، یک مسئول گروه رسانه های آسیا پلوس، فیلم دام با موضوع داغ جامعه یعنی دروغ پراکنی توسط شبکه های اینترنتی بخشیده شده است.
وقتی که آدمو از روی این هم ندانستنی سوادی رسانه‌ای در برای خود معلومات زیاد رو در اینترنت پهن میکنند و اونها نمیدانند که خود رو در محیط اینترنت چخیل بخاف سوزند.
با گفته منیژه احمدوا، خرج هر یک بخش این سلسله فیلم 6000 یورو است و این مبلغ را سازمان اینترنیوز توسط وزارت کارهای خارجی بریتانیا دسترسی فیلم سازان کرده است. عبدالحی زاکیروف، کارگردان سینمای تاجیک، نیز اخیراً درباره مشکل خودکشی زنها در تاجیکستان یک مستند تهیه کرده است.
و قهرمان زنی بود که به خودسوزی دست زده بود و 60% بدنش سوخته بود و وقتی که ما فیلم برداری میکردیم بسیار همه قصه هایی میکرد و بعد از خودسوزی بینایی را از دست داده بود.
اردشیر پیوند، کارگردان جوان مستندساز، اخیراً درباره خانواده لطیف بخارایی فیلم مستند آفریده است. این مرد در ساحل رودخانه آمو زندگی کرده، سه نسل این آیله حدود 500 جسد غرق شده را با رعایه همه قایده های مسلمانی در قبرستان غریبان دفن میکنند. این مستند نیز با سرمایه سازمان اینترنیوز تهیه شده است. طالب غیب‌الله‌زاده، معاون رئیس تاجیک فیلم، در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی در پاسخ به سوال سبب های سرمایه گذاری نشدن این فیلم ها از سوی این مؤسسه دولتی گفت که آنها به شورای بدهی تاجیک فیلم متن فیلم نامه هایشان را پیشنهاد نکردند و به این خاطر در شورا محاکمه هم نشدند و سرمایه گذاری هم نشدند. اسکندر عثمانوف، کارگردان سینما، در شرح این گفته‌های یک مسئول تاجیک فیلم اظهار داشت که این مؤسسه اصلاً به تهیه فیلم‌ها در موضوع‌های داغ جامعه توجه ندارد.
چرا امروز فیلم‌نگارا آزادانه با تشکلات‌های بین‌المللی همکاری می‌نمایند؟ زیرا که تشکلات‌های بین‌المللی مبلغ می‌دهند و آزادی می‌دهند که موضوع را پورا به تماشابین کشاده دهند.
فیلم سازان میگویند گذشته از این در فعالیت تاجیک فیلم عامل های به مثل فسادکاری نیز وجود دارند. سفر حقداد، رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان، به این نظر است که وضع سرمایه گذاری فیلم های به موضوع های اجتماعی ربط داشته در همه کشورهای پسا شوروی یکسان است.
فرمایشات دولتی دارد و اون کارو را او به واسطه انجام میده، دیگر علاج دیگری ندارد.
رخشان نجمی دینوا، مدیر اجرایی نمایندگی سازمان اینترنیوز در تاجیکستان، در پاسخ به این سوال که چرا این سازمان سینما سازی در کشور را سرمایه گذاری میکند، گفت که این موضوع اصلا از هدف های فعالیت این سازمان نبوده است.
У нас нету проектов, которые направлены исключительно на развитие киноиндустрии.
Мо танҳо як василаи кӯмак ба синамогарои дар Тоҷикистон ҳастем, вале дар ин бозор бояд бозингарони бештаре ҳузур дошта бошанд. Ниҳодҳое ба мисли Тоҷикино ки тавонанд рушди синамо дар кишварро сармоягузорӣ кунанд.
Материальную поддержку производителям кино.
Мамулан, фильмҳои офарида бо маблағгузории созмонҳои хориҷӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҷашнвораҳои хориҷии синамо намоиш дода мешаванд. Аммо на ҳама аз сокинони Тоҷикистон имкон доранд ин фильмҳоро тамошо кунанд.
Шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان و تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین متعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در نه ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع دو ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم، چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در صورت لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکر کنم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویچ کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرد؟
بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دوتا به همراه دوتا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در ابیس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدی میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو فرقت بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگوید شرایط چطور بود، اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند، وضع چطور بود، در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ابیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ابیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله
یعنی فکر کنم هر کسی در ابیس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه کلن در ایوه چه این ایوه قرغن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منطقه در ایوه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اون آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلن در هر دو تا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ابرس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورون وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش، شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو و اینا نقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرورالهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرورالهایی بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد، و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حرف شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حرف شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم می دادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نطرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباچیک بود، و دیگه این ترجمان واکشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نطرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیرلیک میدانم و من ترجمان نمیخوام.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. بله خانم ماهروی محمدیه و گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحتی خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتی‌ها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه می‌دونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که بارشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدارن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنه دیگه، بقیه یه حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروپ ها بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازگونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قولی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن، حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذارین بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت رو خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.